بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
جزء أول حمله رو موضوع و جزء دوم رو محمول می نامیم. اولین تقسیمی که برای حملیه ذکر میکنن، تقسیم حملیه به موجبه به سالبه است، کما اینکه این تقسیم در شرطیه هم میاد. شرطیه هم موجبه و سالبه داره، متصله هم موجبه و سالبه داره، منفصله هم موجبه و سالبه داره. منتها به این نکته بایستی توجه داشته باشیم، وقتی حملیه را به موجب و سالبه تقسیم میکنیم، میگیم حملیه سالبه، یا مثلا متصله را تقسیم میکنیم به موجب و سالبه و بعد میگیم منفصله سالبه، یا متصله رو تقسیم میکنیم به موجب و سالبه، میگیم متصله سالبه. پس همه این سه قسم، حملیه موجبه، حملیه سالبه، متصله موجبه، متصله سالبه، منفصله موجبه، منفصله سالبه. سالبه ها در واقع در حملیه حملیه نیست، در متصله متصله نیست، در منفصله منفصله نیست. چرا؟ برای اینکه حملیه یعنی چی؟ یعنی محمول بر موضوع حمل می شود. سالبه چیه؟ چنین نیست که محمول بر موضوع حمل می شود. سلب الحمله. متصله یعنی چی؟ یعنی تالی متصل به مقدمه، تالی وصل به مقدمه. سالبه یعنی چی؟ یعنی اون تالی که انتظار داشته باشی فصل به مقدمه باشه، چنین نیست که وصل به مقدمه باشه، به مقدم باشه. در منفصله چی میگی؟ مثلا میگی منفصله دارای دو عضو، یا دارای دو مؤلفه، یا دارای دو جزء. جزء اول در موجبه بشه معناست، جزء اول معاند جزء دوم است و بالعکس، جزء دوم معاند جزء اوله. اما سالبه یعنی چی؟ چنین نیست که این جزء اول معاند جزء دوم باشه. پس در واقع چیکار کردی؟ سلب الانفصال کردی. پس در متصله چیکار کردی؟ سلب الاتصال کردی. و در حملیه سلب الحمل کردی. و سلب الحمل ليس به حمل، سلب الاتصال ليس به اتصال، سلب الانفصال ليس به انفصال. پس چرا میگی منفصله رو در سالب منفصله، در متصله میگیم متصله و در حمله میگیم متصله؟ میگیم مجازگوییه. اسباب این هست که اگر اصل، یعنی اینجوری در نظر میگیریم، صرف نظر از اینکه سلب بکنیم، یه موضوع و محمولی را در نظر میگیریم که توقعمان این است، مثلا فرض کنید که اینا با یکی اتحاد داشته باشن، اما میبینیم نمیشه، سلب الاتحاد میکنیم. چون که سلب روی اتحاد واقع شده، از این بابت اسمش رو گذاشتیم چی؟ حملیه اتحادیه. یعنی سلب الاتحاده. پس سلب روی حمل واقع شده به اعتبار اینکه مسلوب حملیه، سلب را هم میگیم حمل، در حالی که اون سلب الحمله. پس اطلاق حملیه بر سالبه، اطلاق متصل بر سالبه، اطلاق منفصل بر سالبه، اینا مجازگوییه. حقیقتا حملی در کار نیست در حملیه سالبه و در متصله اتصالی در کار نیست و در منفصله انفصالی در کار نیست. به تعبیر بغدادی پیش از علم به نسبت در حملیه، در متصله هم همینجوره، در منفصله هم همینجوره، پیش از علم به نسبت یه موضوع محمولی مقدر است که گویا این محمول بر این موضوع حمل میشه. گویا، چرا هنوز علم نداریم، وقتی رفتیم بررسی کردیم دیدیم نمیشه، میام چیکار میکنیم؟ این حمل مقدر فرضی قبل از علم را نفی میکنیم به اعتبار قبل از علم که گویا قابل حمله، بهش حملیه گفته ایم. پس یک نوع باز مجازگوییه و الا سلب الایجابه، سلب الحمله. حالا ایشون ادعا میکنه مقدر این است که این دو یکی باشن، بعد میاییم بررسی میکنیم ببینیم وجوب داره، ایجاب میکنیم میگیم علب به است، دیدیم امتناع داره سلب میکنیم اون ایجاب را، میشه سلب الحمل. این هم یه نکته ای در باب حملیه. یه بحثی در باب حسرت و وحدت حملیه هست. فرض کنید لفظی مشترک باشه و دارای این تا معنا باشه، توجه می‌فرمایید؟ شما اگر لفظ را به کار ببرید و هر یک از این این معنا را در این کاربرد در نظر بگیرید، مثلا میگن لفظ این برای چند معنا وضع شده؟ میگن 70 تا معنا داره. حالا درست و نادرست کثرت معنا هست، این به معنای طلا، این به معنای نقره، این به معنای چشمه، این به معنای چشم و هاکذا معانی دیگر. حالا اگر کسی اینجوری بگه، بگه ال اینو، همه این 70 تا معنا رو هم در نظر بگیره، ال اینو جسمون، چند تا قضیه داریم؟ میگیم اگر 70 تا موضوع را که مختلفاً قصد کردی، پس این قضیه نماینده 70 تا قضیه است. بحث ظاهر یک قضیه است، اما به تعداد معانی موضوعات مختلف متعدد میشه. خب اگر فرض کنیم موضوع واژه‌ای است دارای سه معنا، محمولم واژه‌ای است دارای سه معنا، چند تا قضیه داریم؟ میگیم سه معنای موضوع ضرب در سه معنای محمول، مثلا سه تا، 9 تا قضیه داریم. پس بنابراین تعدد قضیه یا وحدت قضیه برمیگرده به این که موضوعاتی که به هم عطف شده اند چند تاست و محمولاتی که به هم عطف شده اند چند تاست. خب اگر عطف نشده باشن چی؟ میگیم اگر عطف نشده اند، تکسر به اصطلاح موضوع داشته باشی بدون واو عاطف، اما در حکم واو عاطف بوده باشه، بازم تکسر پیدا میکنه. مثل چی؟ مثلا گاهی الان تو زبان فارسی همینجوریه، میگیم زیدان، عمران، تو عربی هم تقریبا این کارو میکنن، زیدان، عمران، بکرون و خالدون. ببینید شده چهار تا. عاطف رو فقط در آخر آوردی، حتی در آخری هم و عاطف رو پیش از این نیاری، بگی زیدان، عمران، بکرون، خالدون. درسته؟ خب اگر اینجوری بگی زیدان، عمران، بکرون، خالدون، جاؤو و قعدو و اکلو، 12 تا قضیه داری. چرا؟ برای اینکه موضوع 4 تاست، محمولم 3 تا، جاؤو، قعدو، اکلو، 3-4 تا، 12 تا. فقط یه نکته ای رو بایستی توجه داشته باشیم، اگر موضوع متعدد تقییدی باشه، محمول هم متعدد تقییدی باشه و لفظ هم مشترک لفظی نباشه، در این صورت با یک قضیه روبرو هستیم. مثلا فرض بفرمایید اینجوری بگیم زید سفید پوست بلند قد، نویسنده خوشخط نستعلیقی است. میگم یک قضیه است، با اون که موضوع قضیه شما به اصطلاح موصوفی است به نام زید، دارای صفت سفید پوستی بلندقدیه، اما مجموع یه واحد موضوع رو تشکیل میده، محمول شما هم نویسنده خوشخط نستعلیقی است، محمول شما هم 3 تا واژه داره، اما مجموع محمول یک محمول واحد است و مجموع موضوع هم یک موضوع واحد است، قضیه قضیه واحده است. پس معیار در کسرت، کسرت قضایا برمیگرده، در حملی ها برمیگرده به تکثر موضوع، به گونه ای که موضوع به راستی متعدد شده باشه، نه اینکه صرفا واژه‌ای متعددی داشته باشه،
تقریبی نباشه.
ولذا مرکب، به تعبیر شما مرکب تقییدی بوده باشه، هر نوع تقییدی، هر نوع تقییدی موضوع واحد میشه، محمولم باز مرکب تقییدی باشه، هر نوع تقییدی باز محمول واحد، پس با یک قضیه مواجهیم. اما اگر ترکیب، ترکیب غیر تقییدی باشه، به منزله ترکیب عطفی بوده باشه در ناحیه موضوع و در ناحیه محمول، میگیم به تعداد موضوع قضیه متکثره اگر محمول واحد باشه، یا به تعداد محمول قضیه متکثره اگر موضوع واحد باشه، و یا اگر موضوع و محمول متکثرن، در این صورت ضرب موضوع در محمول تعداد قضیه رو به ما نشون میده. مثلا اگر دو تا موضوع داشتی، حالا چه به صورت عطفی بوده باشه یا هنوز حتی عطفش هم نیاوردی، اما واقعا کثرت موضوع داشته باشی و محمول شما 3 تا باشه، میگیم با 6 تا قضیه رو بروید، 2-3 تا 6 تا. این هم راجع به وحدت و کثرت موضوع. و اما بحث بسیار دقیقتر مفاد حملیه هست. مفاد حملیه به این معناست که موضوع محمول را به عنوان امری دیگر دارا هست. اون گونه که از باب تشبیه، باربر بر دوش خود باری را حمل می کند. در واقع قضیه حمله از باب تشبیه به باربره. چطور یک باربر در حالی که بار را بر دوش نهاده است، بار چیزی است که روی باربر نهاده می شود، گویا در حمله هم ما داریم همین کار را می کنیم. یه چیزی را بر گرده موضوع سوار می کنیم و موضوع واجد آن می شود، دارای آن می شود. خب گرچه واژه حمل از معنای لغوی حمل بار مثلا گرفته شده، ولی مفادش به معنای عام کلمه این همانیه. یعنی موضوع همان محمول است و در مثال انسان حیوان است، مفاد حمل این است. اون چیزی که به آن انسان گفته میشه به همان چیز حیوان گفته میشود. انسان حیوان است یعنی چی؟ یعنی موضوع که با تعبیر انسان یاد میکنیم همان محمولی است که با تعبیر حیوان ازش یاد میکنیم. لازمه این بیان اینه که موضوع مندرج در محموله. موضوع مندرج در محموله. خب صرفاً اندراج مفهومی باشه و غرض از حملیه اندراج مفهومی در مفهوم دیگر باشه، و خواه این اندراج مصداقی باشه و هدف اتحاد این همانی مصداقی باشه. خب اگر هدف اندراج مفهومی باشه یعنی چی؟ یعنی شما بیا اینجوری بگو انسان حیوان ناطق است. هدف شما از این بیان چیه؟ میخوای بگی مفهومی که از انسان میفهمم با مفهومی که از حیوان ناطق میفهمم این همان است، این همان مفهومی. خب آیا معنای این همان مفهومی این است که این همان مصداقی نیست؟ البته هر این همان مفهومی باید این همان مصداقی هم باشد، اما هدف شما اینجا بیان این همان مفهومیه، و الا هر این همان مفهومی این همان مصداقی را هم دارد. اما این همان معنای عام می داره. گاهی این همان مفهومی نیست، صرفا این همان مصداقیه. مثل چی؟ وقتی میگیم انسان مثلا شاعر است، هوشیار است، این هوشیاری با مفهوم انسان این همان نیست، اما در عین حالی که این همان نیست این همان مفهومی، اما در عین حال این همان مصداقیه. یعنی چی؟ یعنی خواستم این ادعا را بکنم شما انسان را که پیدا بکنی اونجا شاعر بودن را هم پیدا میکنی، ولذا انسان مندرج در شاعر بودنه، نه اندراج مفهومی بلکه اندراج مصداقی. یعنی انسان از مصادیق هوشیار بودنه، یعنی هوشیارها وقتی اینا رو پیدا بکنی تمام انسانها رو اونجا میبینی. چرا؟ برای خودت گفتی انسان هوشیار است. بله ممکنه واقعا اینجوری نباشه، اون وقت گزاره کاذبه. الان بحثمون ستو کذب گزاره ها نیست، مفاد گزاره حملیه موجبه. چرا اینجوری میگی حملیه موجبه؟ میگی سالبه چی؟ سالبه سلب الحمله. الان داریم مفاد حمل را میگیم، پس مفاد هم همونیست که حقیقتا حمله. خب چیزی که حقیقتا حمله اندراج محمول فی الموضوعه. اما اگر سالبه شد چی؟ یعنی چنین نیست که موضوع در محمول مندرجه است، سلب الاندراجه. پس در هر حملیه‌ای با این با توجه به نکاتی که تا اینجا گفتیم، منطقدان‌ها گفتن که اولا باید موضوع و محمول تغایر داشته باشه. چون که مفاد هم این همانیست، بنابراین دو چیز بایستی داشته باشیم، مغایر هم باشه ولی در این حال بگونه‌ای بوده باشد که بتواند متحد هم باشد تا این همان را برقرار بکنی. پس تغایر من جهتن لازمه، اتحاد من جهتن اخرى لازمه. اگر یه چیزی محمول موضوعش هیچ گونه تغایری نداشته باشه، خب بلکه عینیت محض بوده باشه، اینجا حمل راه نداره. طبق فرمایشاتی که منطقدانان مطرح کرده ان همچنین
منطقدان این در باب قضایای حمله شایع در نظر دارن. منطقدانان این نکته رو تو قضایای حمله شایع مطرح میکنن.
نه چه در حمله اولی باشه، حالا بحثش میاد، چه در حمله اولی باشه چه در حمله شایع باشه، تغایر اجمالی بین موضوع و محمول و اتحاد بین اون دو لازمه. پس اگر دو مفهومی داشتیم که به کلی از همدیگر متغایر بودن، اونجا حمل معنا نداره، سلب الحمل معنا پیدا میکنه. پس بگه الف ب نیست، الف در الفیت با ب در باییت هیچ جهت اشتراکی بینشون نباشه، نمیتونه بگه الف ب است. پس چی؟ بگی الف با نیست، سلب الحمل بکنه. الان داریم مفاد حمل رو میگیم، پس جنبه ایجابی، در جنبه ایجابی اگر دو متغایر من جمیع الجهاد متغایر باشن هم صورت نمیبندن، کما اینکه دو لفظ من جمیع الجهاد معنا و مصداق هیچ تفاوتی نداشته باشن بازم هم صورت نمیبنده. پس نکته اساسی این است که هم که جنبه ایجابی داره و حقیقته، در جایی مطرح است که یه تغایری بین موضوع و محمول باشه اما تغایر همه جانبه نبوده باشه، جهت اتحادی بایستی بینشون باشه تا این هم را به دلیل مغایرتی که درش لحاظ میشه بگی این آن است. حالا عرض میکنیم ما بحث حمل الشیء علی نفسه رو پارسال مطرح کردیم و الانم قرار دوباره این رو مطرح بکنیم لعل یه تجدید نظری باید یا شاید درش داشته باشیم. از این جهت یه اشکالی اینجا مطرح هست و اون این است، طبق مبنای شما که گفته اید باید موضوع محمول یه تغایری داشته باشه تا حمل صورت بپذیره، اما نه هر تغایری و تغایر همه جانبه. اگر موضوع و محمول هیچ جهت اشتراکی نداشته باشن، متغایر من جمیع الجهات باشه، گفتیم هم صورت نمیبنده. خب من جمیع الجهات عینیت داشته باشن، بازم باید بگیم حمل صورت نمیبنده. سوال اینه، حمل الشیء علی نفسه رو چیکار کنه؟ شما وقتی میگی الانسان و انسانون، خب موضوع معمول عینیت داره، تغایر مفهومی نداره اصلا. این همان محضه، این همان محض غلطه. پس چرا میگه حمل الشیء علی نفسه ضروریون؟ یا مثلا میگی حمل الحد علی المحدود، میگی الانسان و حیوان و ناطق، بنابراین که حیوانیت جنس انسان و ناطقیت فصل انسان باشه. الان بحثمون این نیست که آیا هست یا نیست، فرض میگیریم که هست. خب اگر براستی پذیرفته باشیم حد الانسان حیوان ناطق است، حمل الحد علی المحدود به چه معناست؟ به این معناست موضوع و محمول عینیت دارن فی المفهوم و فی المصداق. بگر حمل حد فقط، گرچه غرض از حمل حد بر محدود اتحاد مفهومی و گزارش از اتحاد مفهومیه، اما قطعا اتحاد مصداقی را هم داره. پس بنابراین موضوع محمول یکی هم. خب اگر قرار باشه در حمل، در مفاد حمل مغایرت باشه، حد مغایر با محدود نیست، بلکه حد را حکما گفتن عین المحدوده، حد تام، اونم حد تام. اگر حد حد ناقص باشه اشکالی نداره، میگیم خب حمل صورت میگیره. چرا؟ برای اینکه اگر مثلا شما آوردی الانسانو جسم ناطقان، این حد تام نیست، برای اینکه تمام مقومات نیومده. خب پس بنابراین موضوع عین المحمول نیست، یه تغییر محتوای مفهومی داره. چون که تغییر مغایرت ما اجمالا کفایت میکنه در هم، میگیم اینجا درسته. اما اونجایی که هم حمل الحد، یعنی الحد و تام علی محدودهی باشه، اینجا میگن حکما حد عین المحدوده. خب چیزی که عین المحدوده یعنی مغایر با محدود نیست، در عین حالی که مغایر با محدود نیست بخواد مغایر با محدود باشه، تناقضه که. اما اگر اومدی حمل جنس را بر نو کردی، گفتی الانسان و حیوان، باز اینجا میپذیریم یه تغایری هست. چرا؟ برای اینکه شما در محمول فقط جنس را آوردی، در حالی که در موضوع جنس با فصل گرچه اندماجی هست، پس یه تفاوتی داره، پس اشکالی در این صورت تولید نمیشه. یا اگر گفتی الانسان ناطق، چون که فصل رو آوردی جنس رو نیاوردی، در حالی که در انسان هم فصل است و هم جنس، پس یه تغایری هست قابل قبوله. منتها ما مشکلمون در جایی است که حمل الشیء علی نفسهی باشه. خود در حمل الشیء علی نفسهی دیگه هیچ کارش نمیشه کرد. محمول دقیقا همون موضوع است، الانسان انسانو. خب شبیه همین در حد حمل حد تام بر محدودم رخ میده. شما میگه الانسان حیوان و ناطق، خب حد چیه؟ همان محدوده. خب اگر الحد و هو المحدود عیناً، در این صورت اون شرط حملی که شما گفتی مغایرت من جهتن، اشتراک من جهتن در حمل الشیء علی نفسهی و در حمل حدود تام بر محدودات، گویا داره نقض میشه. اینجاست که حکما گفتن اما حمل الحد علی المحدود که فواضح مغایرت هست، در عین اتحاد مغایرت هست. چرا؟ برای اینکه محدود مجمله، ولذا با یک واژه محدود را به آن اشاره و دلالت میکنه، میگه الانسان. اما در حد چی؟ بر همون انسان دلالت میکنی اما به تفصیل. فرق بین حیوان ناطق با انسان چیه؟ در انسان جنس فصل به طور اندماجی، اما در حیوان ناطق به طور تفصیلی. خب از اجمال تفصیل یک نوع مغایرته و این مغایرت اجمال تفصیل کفایت میکنه در اینکه شرط حمل اینجا وجود داشته باشه. خب اما حمل الشیء علی نفسهی رو چه بگیم؟ میگه حمل الشیء علی نفسهی چند مدل داره؟ سه مدل داره. مدل اول حمل الشیء علی نفسهی المحال. حمل الشیء علی نفسهی است اما محاله. محاله یعنی چی؟ یعنی اصلا چنین حملی صورت نمیپذیره. چجوری؟ بگیم آقا موضوع ما با محمول ما بدونی کمترین تمایزی، بدون کمترین تمایزی عینیت دارن، هیچ گونه تمایز و تفاوتی بین موضوع و محمول نیست. خب میگیم وقتی موضوع و محمول نداریم، دو چیز نداریم، هم چه معنی داره؟ هیچ معنی پیدا نمیکنه. این میشه همون حمل الشیء علی نفسهی محال، که حتی نه تنها در واقع انسان با انسانی که موضوع قرار میگیره، با انسانی که محمول قرار میگیره در واقعش هیچ گونه اختلافی نداره، حتی در ذهن من مدرک هم اختلافی نداره. خب چنین چیزی واقع نمیشه. خب پس چطور حمل الشیء علی نفسهی میکنیم؟ میگیم انسان انسان است، به این معنا حمل صورت نمیپذیره. پس به چه معنا صورت میپذیره؟ میگه به یکی از این دو معنای دیگر. خب یک معنای دیگر این است که بگیم انسان با انسانی که موضوع قرار میگیره با انسانی که محمول قرار میگیره در واقع هیچ تفاوتی ندارن، در واقع هیچ تفاوتی ندارن الا اینکه انسان موضوع مقدم است اول گفته میشه، انسان محمول مؤخر است دوم گفته میشه. چنین حملی جائز هست اما یاوه هست، لغوه، بیفایده هست. به تعبیر ملا صدرا حذره. حالا حذره من لغت نگاه نکردم ولی تقریبا بایدی به معنای یاوه معنا بده، بیمعنیه، فایده نداره.
لام داره آخرش حذر
حذر
آه
حذر های دو چشم، ای دو چشم، زال دال زال ره حذر یاوه هست. خب سمم ازا گوزی انسان انسان هست، گاهی جوک میگن آنچه در جوی میرود آب است. خب معلومه آنچه در جوی میرود آب است. این به خاطر پیش با افتاده بودن اون غلط نیست اصلا عملش، ولی میخوام بگیم اینجا یعنی چی؟ چی خواسته بگی؟ توجه میکنه؟ فقط تمایل در چی شد؟ در این که من توجه کردم، این رو به عنوان موضوع توجه کردم، دوباره همین را به عنوان محمول توجه کردم. خب موضوع از اون جهت که موضوع است و محمول از اون جهت که محمول است متفاوته، اما فی الواقع بین این موضوع و محمول فی الواقع تفاوت نیست، اما در لحاظ من یه تفاوتی به لحاظ خود لحاظ کردن من، یعنی من فاعل شناسا بگونه ای در مدارک و مشاعر خودمون دارم این دارم از هم متمایز میکنم و حال اینکه خود متمایز نیستم. این میشه چی؟ در مقابل حمل و شیء محال، حمل و شیء حذر. اما ما یک حمل و شیء علال نفسیه براستی جائز و مفید هم داریم و قانون حمل الشیء علی نفسه ضروریون به این حمل شیء علی نفسه جائز مفید اشاره داره. خب این چیه؟ این همونیست که علامه طباطبایی فرمود. فرمایش علامه طباطبایی این است که ما به لحاظ علمی عقلی میخواییم آزمایش کنیم، میخواییم بدانیم میشه یک شیئی خودش نباشه. یه سوال جدی، خودش نباشه. همین سوال که در ذهن من میاد در واقع چیکار کردم؟ شیء را براستی از خودش تو ذهن سلبش میکنم. بعد متوجه میشم که این به لحاظ عقلی قابل قبول نیست. وقتی قابل قبول نیست مقابلش بایستی قابل قبول باشه. مقابلش یه شی خودش است. پس اون ذهنیتی که ابتدا پیدا کردیم شاید شیء از خودش میتونه سلب بشه، این کافی است که بین موضوع و محمول یه تغایری ایجاد بشه. این تغایره گرچه تغایر واقعی نیست، اعتباری است برای آزمایش و تسته، ولی میبینیم جواب منفیش غلطه. برمیگردیم به نحوه اتحادی برقرار میکنیم. این شبیه همون حرفی است که در باب خود اصل حملیه بغدادی گفته است که سالبه هم به اعتبار اینکه قبل از اینکه ما یقین بکنیم بین موضوع محمول امتناع داشته باشه، ما یه گویا حملی برقرار میکنیم، بعد میاییم بررسی میکنیم میبینیم حل صحیح نیست، ممتنع است که هم، اون وقت میاییم سلب میکنیم. حالا اینجا جنبه ایجابیش رو در نظر میگیریم، میگیم ما در ذهن خودمون فرض میکنیم چه اشکالی داره شیء خودش نباشه، با اینکه چه اشکال تو ذهنمون با این فضا که چه اشکالی داره خودش نباشه، در واقع چیکار کردیم؟ خودش رو از خودش سلب کردیم. پس خود شده یک نوع ناخود، این تغایر حاصل شد. بعد میبینیم این تغایر غلطه، برای اینکه این غلط را از بین ببریم میگیم چی؟ شی خودش است. این هم به راستی واقع میشود. از این جهت پس اگر در مفاد هم گفتن تغایر من جهتن و اتحاد من جهتن، در حمل شی علا نفسی جائز مفید چنین چیزی را داریم. و اما حمل الحد علی المحدود رو که اشاره کردیم که به راستی محمول تفصیلی داره که موضوع اون تفصیل رو نداره، این کاملا بجاست که چنین حمله واقعی بوده باشه. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.